شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you.
شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. من مطرب شریفی با همراه شما هستم تا با هم با انرژی خوب به سمت موضوعهای امروز حرکت کنیم. امیدوارم شبی خوبی داشته باشید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
مجدد خدمت شما یاران و همراهانی برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان. شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 28 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 27 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی امشب برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر رو خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکراری راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن رازهای مجازی رو خواهد چنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکراری آسیای مرکزی به سمع شما سانده خواهد شد. برنامه بعدی روزه نخواهد بود. سپس 1-2-3 ورزش رو خواهد چونید. بعد از آن برنامه سیاسی رو میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و مدال آوران المپیاد های علمی جهانی. پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن مهرگان در تاجیکستان. و قضاوت داوران تاجیکستانی در مسابقات باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و مدال آفران المپیاد های علمی، این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تاکید کردند شما ثابت کرده جوانان امید آفرین ایران عزیز و عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله ها بیستند و ذهن ها و چشم های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به یاوهگویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص منطقه و ایران عزیز گفتند رئیس جمهور آمریکا با سفر به فلسطین اشغالی و بیان مشت حرف پوچ همراه با لودگی سعی کرد صهیونیست های مایوس را امیدوار کند و به آنها روحیه بدهد. ایشان فرمودند
در این روزها یاوهگویی هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون، نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفا حرفایی است که به مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد.
ایشان سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مایوس شدن آنها دانستند و افسودند
اونها توقع نداشتند که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر رو کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنن و اونا رو تخریب کنن، نابود کنن. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد یه میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده. این موشک ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تظاهرات سراسری و 7 میلیونی علیه ترامپ در ایالت‌ها شهرهای مختلف آمریکا گفتند شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغ پراکنی دخالت در کار دیگر کشورها و اقدامات همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها این میلیون ها نفر را آرام کنید و به خانه های خود بازگردانید.
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیامونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید در شهرهای مختلف آمریکا، در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید، به خانه هاشون برگردونید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن، تروریست آمریکاست، در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست.
درخشش اثر مشترک ایران و تاجیکستان در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم تاج سامان با کسب 2 جایزه مهم. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در اختتامیه جشنواره تاج سامان که یک شنبه شب در مجمع تئاتر دولتی صدرالدین علی شهر دوشنبه برگزار شد، جایزه بزرگ جشنواره تاج سامان برای بهترین فیلم هنری جشنواره و محی‌الدین مظفر کارگردان فیلم سینمایی ماهی در شست و جایزه بهترین آهنگساز برای ساخت موسیقی این فیلم به فریدین خلعتبری رسید. فیلمی که با تهیه کنندگی مشترک محی‌الدین مظفر و امیر تاجیک بر اساس فیلمنامه از بختیار کریموف و با مشارکت شبکه آی فیلم معاونت برون‌مرزی صدا و سیما و سرمایه‌گذاران ایرانی و تاجیکستانی ساخته شده است. سرقت از بزرگترین موزه جهان. روز گذشته چند سارق با شکستن شیشه های موزه لوور پاریس جواهرات از این موزه و سرقت بردند. دزدان تاج یکی از ملکه های این کشور را در گوشه رها کرده بودند. مقامات فرانسه می گویند و دنبال 7 شی تاریخی دیگر هستند که تبهکاران آنها را با خود برده اند. گزارش سرویسی بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم از پاریس می شنویم.
یک چاقوی جیبی، سنگ فرز و موتورسیکلت. اینها ابزاری بود که تبهکاران برای دستبرد به بزرگترین موزه جهان به کار بردند. آنها با یک بالابر خودشان را به پنجره موزه رساندند و طبق برآوردهای اولیه 9 قلم از اشیاء بخش جواهرات سلطنتی را دزدیدند. لوران نونیز وزیر کشور فرانسه گفته ارزش جواهرات را نمیتوان تعیین کرد.
یک دستبرد مهم بود. دزدها با شکستن پنجره وارد موزه شدند. آنها جواهرات را که ارزش میراثی داشته و غیر قابل برآورد بوده با خود بردند. این دستبرد درست 7 دقیقه طول کشید و دزدان همراه با جواهرات با موتورسیکلت فرار کردند.
9:30 وقتی در موزه لوور برای بازدید باز شد، تبهکاران با بالابر خود را به پنجره طبقه اول موزه رساندند. سرقت از بزرگترین موزه جهان در روز روشن. پلیس موزه را محاصره و آن را تعطیل کرد.
سامانه هشدار درست عمل کرد. صدای اون باید در تالار شنیده میشد. سوال اینه که نگهبان صدا رو شنیده یا نه. مسئولیت نگهبان همین بوده. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده.
دزدان لوور فرصت نکردند الماس 144 قیراتی بخش سلطنتی را بردارند. تاج یکی از ملکه‌های فرانسه را هم کمی دورتر رها کردند.
این اولین بار نیست که یکی از موزه های پاریس هدف دستبرد قرار میگیره. پارسال تقریبا همین موقع ها بود که یکی دیگه از موزه های پاریس با چوب بیسبال و تبر هدف حمله قرار گرفت و بعضی از اشیاء اون به سرقت رفت. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس جمهور تاجیکستان گفت تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان شده است و راه حل برای تاجیکستان نشان داد. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارسال پیام تبریک به مردم تاجیکستان به مناسبت جشن مهرگان به این نکته اشاره کرد و گفته امام علی رحمان از آنجایی که اجداد ما از دوران باستان کشاورز و باغدار بودند، علاوه بر کار کشاورزی، اخلاق، آداب و رسوم و سنت های معنوی خوب و سازنده را برای ما به یادگار گذاشته اند. وی افزود ادامه سنت ها و آداب مینی از جمله استفاده منطقی از آب، زمین و سایر منابع طبیعی به ویژه در شرایط امروز یک وظیفه بسیار مهم است. رئیس جمهور تاجیکستان سخنان خود را با این جمله به پایان رساند که با گسترش آیین‌ها و جشن‌های ملت باستانی باید تمام تلاش‌ها را به سمت توسعه کشور، رفاه سرزمین مادری و بهبود شرایط زندگی مردم سوق داد. تخصیص یارانه برای زنده نگه داشتن خنده‌های کودکان. وقت خنده و شادی و جنب و جوش کودکانه و نیز شور و جوانی جای خود را به آه و پیری می دهد و جامعه ای که کودکانش کم و سالمندانش بسیارند در هر جا که باشد زنگ خطر جمعیتی را به صدا در می آورد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
تازه ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلستان رشد جمعیت این کشور را 1.1% اعلام کرد که نسبت به 5 سال پیش 0.5% کمتر شده است. شرایطی که برای آینده انگلستان به ویژه از منظر اقتصادی و اجتماعی هشدار دهنده توصیف شده.
انگلیسی کشور نفتی نیست. اقتصادش مبتنی بر مالیات و تولید هست. مشکل اصلی که الان انگلیس باش روبرو هست با یک اقتصاد پیر و یک جمعیت پیری روبرو هست که جایگزین با یک قشر جوان آماده به کار و مشارکت در عرصه اقتصادی نشده و دولت یک سری مالیات دهنده رو از دست داده، یعنی یک سری از درآمدهای اصلی دولت که به واسطه مالیات تامین می‌شده از بین رفته. پس از یه طرف یه سری درآمدها از بین رفته، از یه طرف تقاضا ایجاد شده و یک سری هزینه‌های اضافه تر باید انجام بشه. هزینه بهداشت درمان و مراقبت از کهنسالا در واقع دولت درگیرش باشه و اونها رو تامین بکنه.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، رشد جمعیت انگلستان به مدد مهاجرت، نه زاد و ولد، نسبت به اغلب کشورهای اروپای غربی وضعیت بهتری است، اما انگیزه ازدواج و فرزندآوری در جامعه انگلیسی‌ها کم شده است. چرا؟
خیلی خوبه که آدم ازدواج کنه، خانواده تشکیل بده و فرزند داشته باشه. اما به نظرم در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی، هزینه‌های زندگی و ناامنی شغلی در کنار تغییر باورها از موانع تشکیل خانواده است. حتی پس از تشکیل خانواده، زن و مرد هر دو باید سخت کار کنند تا از عهده مخارج زندگی بر بیان و کمتر به فکر بچه دار شدنند.
دولت انگلستان چند سالی است با درک هشدار جمعیت شناسان و پیامدهای خسارتبار سالمندی و پیری جمعیت به تخصیص مشوق‌ها برای فرزندآوری روی آورده است.
مشوق‌های فرزندآوری در انگلستان، مرخصی با حقوق 10 ماهه دوره بارداری و پس از تولد فرزند، هدیه مادر شدن، تخصیص کمک هزینه تا 3 فرزند، پرداخت هزینه های مهد کودک، تخصیص معافیت های مالیاتی، اولویت در تخصیص مسکن برای خانوارهای با فرزند بیشتر.
اندیشکده سیاست های آموزشی در انگلستان هشدار داده که کم شدن رشد جمعیت تعطیلی 800 دبستان در این کشور را تا 4 سال آینده موجب می شود.
بقیده جمعیت شناسان در انگلیس در جامعه‌ای که کلاس های درس به آسایشگاه سالمندان مبدل بشه، اون جامعه آرام به سوی ایستایی و خاموشی حرکت می کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
طبق اعلام بانک جهانی، تاجیکستان برای دستیابی به اهداف ملی تغذیه خود تا سال 2003 به حدود 15.2 میلیارد سومانی سرمایه گذاری نیاز دارد و گفته کارشناسان هر سومانی سرمایه گذاری شده می تواند تا 4.6 سومانی سود به همراه داشته باشد، در حالی که عدم اقدام می تواند منجر به بیش از 4.6 میلیارد سومانی ضرر شود. این ارقام در کنفرانس بهبود تغذیه از طریق سرمایه گذاری برای ایجاد یک سیستم پایدار غذا و آب و هوا در تاجیکستان که در چارچوب مجمع بین المللی سرمایه گذاری در دوشنبه برگزار شد اعلام شد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب میکنم. هیئت داوران بر ریاست گلمراد سعدالله داور فیفا بازی دور سوم لیگ قهرمانان آسیا 2025-26 بین الوحده امارات و الدوحیل قطر را قضاوت خواهد کرد. حسن کریموف و فرهاد کورالوف کمک داور او را در این خط کمک خواهد کرد. عبدالله دولت و فهم و عنوان داور چهارم منصوب شده است. علاوه بر این 4 داور از تاجیکستان برای قضاوت مسابقات مرحله گروهی لیگ آسیا 2025-2026 انتخاب شدند. سیاد جان زین دینوف داور، اسماعیل نورعلیف کمک داوری بازی های گروه دی را در اندونزیا قضاوت خواهند کرد. ولیبالیست های جوان ایران آماده بازی های آسیایی. ولیبالیست های ایران در بازی های آسیایی جوانان بحرین در 3 بخش دختران، پسران و ساحلی با مسافه رقیبان می روند. 3 دوره بازی های آسیایی جوانان از 3 مهر تا 9 آبان با میزبانی بحرین در 29 رشته ورزشی برگزار می شود. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تیم والیبال زیر 18 سال ایران زیر نظر فرهاد قائمی و عادل غلامی به عنوان سرمربی خودش رو برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده کرده.
این تیم از 2 سال پیش تشکیل شد و ممتد توی اردو و تو مسابقات بودش و در سال جدید ما از 5 فروردین توی اردو برای مسابقات جهانی بودیم و بعد مسابقات جهانی هم تقریباً فکر میکنم 1 ماه خوردی بود که بازیکن‌ها در اختیار باشگاه‌هاشون بودن و با باشگاه‌هاشون تمرین میکردن و با مساعدت خوبی که باشگاه‌ها با فدراسیون داشتن، بازیکن‌ها از اول مهر در اختیار ما بودن. در اینجا اردوی تقریباً خوبی رو داشتیم.
آینده های والیبال ایران در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با تیم‌های چین و قطر در گروه دوم هم گروه هستند.
به هر حال مسابقات مهمی پیش رو داریم و هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ بدنی به فرم ایدئالی رسیدیم.
ما حدود 6 ماه تقریبا فشار خیلی سخت رو تحمل کردیم و خیلی تمرینای خوبی به سر گذاشتیم. به مسابقات جهانی هم رفتیم، شاید اون نتیجه دلخواهمون نشد، ولی خب الان همه مصمم شدیم که بریم برای قهرمانی.
والیبالیست های جوان ایران دوشنبه 28 مهر ساعت 19:30 در اولین مسابقه برابر چین قرار می گیرند. رضا
نیک قدم‌منش،
خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت جشن مهرگان در تاجیکستان و قضاوت داوران تاجیکستانی در مسابقات باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، همین حالا با محمود ریبه شریفی همراه شوه تا برنامه تقویم تاریخ را با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 28 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 27 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 20 اکتبر سال 2025 میلادی. صد و بیست و پنج سال پیش در روز 20 اکتبر سال 1900 میلادی، نعیم فراشهری شاعر و نویسنده فارسیگوی آلبانیایی در سن 54 سالگی در استانبول درگذشت. او آخرین و بزرگترین شاعری پارسیگوی آلبانی در قرن 19 به شمار می آید. نعیم آموزش های اولیه را در زادگاهش فراشهر فرا گرفت. در سال 1865 میلادی در سن 19 سالگی همراه با برادرش سامی فراشهری برای ادامه تحصیل به شهر یوناینا که در آن زمان مرکز ولایت یکی از ممالک تابع امپراتوری عثمانی بود رفتند و در یک مدرسه متوسطه یونانی ثبت نام کردند. نعیم در این مدرسه زبانهای یونانی، ترکی و فرانسوی را و خوبی فرا گرفت. در سال 1871 به قسطنطنیه رفت و پس از مدت کوتاه که در آنجا میزیست و به کار نویسندگی اشتغال داشت مبتلا به سیل شد. نعیم پس از بهبودی مجدداً به یوناینا مراجعه کرد و در آن شهر بود که اولین شعر خود را به فارسی با نام تخیلات سرود. در سال 1882 میلادی به لحاظ فعالیت های سیاسی و شرکت در جنبش های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ناگزیر از ترک وطن و اقامت اجباری در استانبول گردید. پس از مدت به علت ابراز استعداد و تألیف و ترجمه کتاب به مستشاری وزارت معارف عثمانی منصوب شد و تا پایان زندگانی در سال 1900 در آن شغل باقی ماند. سالها پس از مرگ او بود که بقایای جنازه‌اش را به تیرانا بردند و در آنجا به خاک سپردند. صد و بیست سال پیش در روز 27 ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری سرانجام پس از مخالفت‌های سرسختانه محمد علی شاه قاجار با انقلاب مشروطه به دنبال افزایش قدرت مشروطه خواهان شاه قاجار موافقت خود را با قانون اساسی مشروطه اعلام کرد و این ترتیب محمد علی شاه که قبلا با مردم مبارز و مشروطه خواهان ایران مقابله کرده بود تسلیم آنان شد و برخلاف میل باطنی خود دستخط مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون اساسی را به مجلس شورای ملی ارسال کرد و بدین ترتیب دوران یک ساله استبداد صغیر به پایان رسید. صد و هشت سال پیش بنابر روایت های متواتر تاریخی در چنین روز، یعنی در روز 27 ربیع الثانی سال 1339 هجری قمری، آیت الله سید محمد طباطبایی از رهبران روحانی قیام مشروطه در تهران درگذشت. میرزا سید محمد طباطبایی معروف به آقا سید محمد طباطبایی سنگلجی از مجتهدان شیعه و از آزادی خواهان و رهبران جنبش مشروطه ایران بود. وی در آغاز جنبش مشروطه همراه با سید عبدالله بهبهانی و مخالفت با عین الدوله و استبداد پرداخت. وی در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم شرکت داشت و پس از توپ بستن به مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه قاجار دستگیر و به خراسان تبعید شد، اما با پیروزی مشروطه خان به تهران بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. در هنگام جنگ جهانی اول به قم، کرمانشاه و استانبول رفت و سپس به تهران بازگشت و پس از مدت درگذشت. ها 78 سال پیش در روز 20 اکتبر سال 1947 میلادی طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد تصویب شد. پس از تأسیس سازمان ملل متحد بحث درباره انتخاب پرچم این سازمان مطرح شد. در نهایت در روز 20 اکتبر سال 1947 میلادی بیرق رسمی سازمان ملل متحد که در حقیقت یک پرچم بین المللی است به تصویب رسید. این پرچم دارای زمینی آبی آسمانی بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفید در وسط آن قرار گرفته است. دو سال پیش در روز 27 ربیع الثانی سال 1405 هجری قمری فقیه بزرگوار آیت الله العظما حاج سید احمد خانساری درگذشت. حضرت آیت الله العظما سید احمد خانساری در سال 1309 هجری قمری در خانسار به دنیا آمد. سید احمد پس از فراگیری مقدمات در زادگاه خود برای ادامه تحصیل عازم اصفهان شد و از آنجا به نجف اشرف رفت. ایشان در حوزه علمی نجف پس از سالیان بر قله رفیع اجتهاد دست یافت. آیت الله خانساری در سال 1335 هجری قمری به ایران بازگشت. ایشان در زهد و پرهیزکاری و مبارزه با هوای نفس کم نظیر و زبانزد همگان بود و حضور ایشان در کنار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نهضت اسلامی ایران را تقویت میکرد. سرانجام این عالم ربانی در روز 29 دی ماه سال 1363 هجری شمسی در سن 96 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سرای باقی شتافت. و 20 اکتبر به نام روز مراقبت پرواز نامگذاری شده است. فدراسیونی جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی 20 اکتبر را با پاسداشت زحمات کنترلرهای ترافیک هوایی به نام ایشان نامگذاری نموده تا بدین وسیله سازمانها و نهادهای مرتبط قدردان زحمات مردم و زنان به ادعای صنعت هوانوردی باشند. بی تردید کنترل و هدایت لحظه به لحظه صدها هواپیما در سطوح مختلف شبکه پیچیده راه‌های هوایی و مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه‌ها کار بس شگرف و در خور تحسین است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 28 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 27 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 20 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
درود به همه شنوندگان گرامی، شما را به شنیدن برنامه نواهنگ دعوت میکنیم. نواهنگ
چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه حبیب الله بدیعی. استاد حبیب الله بدیعی موسیقیدان برجسته مازندرانی، آهنگساز و ویولونیست در 4 فروردین 1312 هجری شمسی در شهرستان سوادکوه مازندران دیده به جهان گشود. او فرزند علی محمد بود که خود دوتار می نواخت. حبیب الله بدیعی تأثیری غیرقابل انکار در تلفیق تکنیک موسیقی کلاسیک با موسیقی سنتی ایرانی داشت. هنرمندی که قدرت آرشه و تسلطش در نواختن ویولون بیش از حد تصور بود و تا امروز هم تکنوازی‌هایش سرمشق بسیاری از خودآموزان ویولون است. دو ساله بود که پدرش سوادکوه را ترک کرد و در شهر ساری اقامت گزید و به کار کشاورزی و تجارت پرداخت. هنوز 8 از سن حبیب نگذشته بود که همراه خانواده خود به تهران آمد و مقیم این شهر شد. در ساری برادر بزرگ حبیب برای خود ویولونی تهیه کرده و نزد یک نوازنده ارمنی به فرا گرفتن ویولون مشغول می شود، ولی بعد از 2 سال از ادامه کار خسته شده و نواختن ویولون را ترک می کند. در این زمان حبیب گهگاهی بدون اجازه و دور از چشم برادر مشتاقانه دستی به آرشه ویولون برده و نغمات دلنشینی به گوش می رساند. این عمل از دید برادر پنهان نماند و وقتی علاقه شدید او را نسبت به موسیقی می بیند، ویولون را به او هدیه می کند.
همراهانی کانال تاجیکی، در این لحظه شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان، منجم و شاعر شهیر ایرانی قرن هفتم هجری قمری آشنا می‌کنیم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در شهر طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدر آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث و مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت. در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. هولاکوخان مغول پس از حمله به ایران و پایان دادن به فرمانروایی اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را عملاً به وزارت خود برگزید. عزیزان، هولاکو بعد از سرکوب اسماعیلیان به فکر فتح بغداد و سرنگونی خلافت عباسی افتاد و با خواجه در این زمینه مشورت کرد. او بعد از تأمل بسیار گفت که از اوضاع عالم و تأثیرات ستارگان چنین معلوم می شود که به زودی خلیفه گرفتار گردد و عراق بی زحمت به تصرف هولاکو درآید. هولاکو که به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشت، به گفته خواجه نصیرالدین اعتماد کرد و با وجود مخالفت حسام الدین یکی دیگر از منجمانش عازم فتح بغداد شد و در نهایت در روز چهارم صفر سال 656 هجری قمری خلیفه مستعصم با سه پسر خود و بزرگان شهر بیرون آمدند و شهر بغداد تسلیم مغولان شد و به حکم هولاکو خان خلیفه را کشتند. پس از فتح بغداد به دست هولاکو خان، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غرب ایران شد. بعضی از مورخان تأسیس رصدخانه مراغه را از افکار و ابتکارات خود خواجه نصیرالدین طوسی می دانند و می گویند که خواجه توانست با استدلال هولاکو را متقاعد سازد که ایجاد رصدخانه بسیار پرفایده است. او به فرمانده مغول گفت که در علم نجوم اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه باشد، در وقت ظهور بعضی از حوادث او را ترس و وحشتی که در مردم نادان پدید می آید ایجاد نمی شود. هولاکو پس از شنیدن سخنان خواجه با وجود هزینه گزاف ساختن رصدخانه مراغه اجازه ساخت این عمارت را داد و خواجه را مأمور تأسیس آن کرد. دوستان گرامی، البته بعضی از مورخان نیز فکر تأسیس رصدخانه را از منکوقاآن پادشاه مغول می دانند که هولاکو به دستور او به ایران حمله کرده بود. می گویند منکوقاآن به عقل و کیاست امتیازی تمام داشت و حتی بعضی از مسائل هندسی اقلیدس را حل کرده بود. او چون آوازه فضل و استادی خواجه نصیرالدین را شنید، از هولاکو خان خواست تا خواجه را به مغولستان بفرستد تا در آنجا رصدخانه‌ای بنا کند. ولی چون منکوقاآن در صدد تصرف چین جنوبی بود و از پایتخت فاصله داشت و هولاکو خان هم به خواجه علاقمند شده بود، چون این صلاح دید این کار در ایران و به فرمان او انجام شود. محلی که برای رصدخانه انتخاب کردند تپه بلندی در شمال غربی شهر مراغه بود. به دستور خواجه معمار معروف آن عصر ابو سعادت احمد ابن عثمان مراغی مأمور ساختن عمارت با شکوه رصدخانه مراغه شد. در ساختن آن علاوه بر کمک‌های مالی فراوان خزانه دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت و خواجه به هر شهری مأموری فرستاد که عواید آن را جمع‌آوری کند و برای مصارف رصدخانه به مراغه بفرستد. گفته شده است که خواجه نصیرالدین خود نیز سه مرتبه برای نظارت بر کار اوقاف به سفر رفت و در خلال این سفرها کتابها و آلات رصدی لازم را برای رصدخانه مراغه جمع‌آوری کرد و به مراغه فرستاد. وی در حین فعالیتش در رصدخانه مراغه زیج ایلخانی را نیز نوشت. دوستان گرامی، زیج ایلخانی جداول و نکات حسابی تازه‌ای در مورد ستارگان داشت که در زیج‌های پیشینیان نبود. بسیاری از ریاضیدانان و علمای علم هیئت در رصدخانه مراغه فعالیت می‌کردند. سرآمد آنان 4 نفر بودند که خواجه نصیرالدین طوسی در مقدمه زیج ایلخانی نام آنها را ذکر کرده و آورده است. هولاکو من بنده کمترین نصیر که از طوسم را به رصد ستارگان فرمود و حکمایی که رصد می دانستند چون مؤیدالدین از دمشق بود و فخرالدین مراغی که از موصل بود و فخرالدین اخلاطی که از تفلیس بود و نجم الدین دبیران که از قزوین بود از آن ولایت ها بطلبید و زمین مراغه را برای رصد اختیار کردند و به آن بندگی مشغول شدند. همراهان گرامی، از ویژگی‌های رصدخانه مراغه یکی کتابخانه بزرگی بود که تعداد کتاب‌های نفیس آن را 400,000 جلد